بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوت الا بالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جلسه قبل فرمایش مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه را در مورد حدیث رفع تا اینجا تونستیم برسونیم که مرحوم شیخ از روایت خصوص رفع مؤاخذه رو برداشت میکنن. حدیث شریف دلالت میکنه بر رفع مؤاخذه، ولی مشکل شبهه موضوعیه یا اهم از موضوعیه و حکمیه بودن روایت واسه ما موند. گفتیم برای اثبات براءت رفع مؤاخذه حل میکنه کار ما رو، ولی که همه آثار رو شما برداشت نکنید، اما مسئله شبهه حکمیه و موضوعیه میمونه. تو ادامه بحثمون فعلا بحث شبهه موضوعیه و حکمیه دیگه نیست. این جلسه بحثایی که میکنیم عمدتا حول محور اینه که آیا در روایت قرائن چی رو میرسونه نسبت به اینکه همه آثار باشه یا بعضی از آثار باشه. خود شیخ رضوان الله علیه در مورد نظر خودشون که قبح مؤاخذه بود، طرف مقابل قرائن رو دارن میارن که همه آثار از روایت فهمیده بشه و یکی یکی میخوان اینها رو جواب بدن. یکی از این قرائن که خب بحث خیلی خوبی بود جلسه قبل مطرح شد، روایت امام کاظم علیه السلام بود با دوستان. خب خوندیم و شیخ رحمت الله علیه نپذیرفت، زیر بار نرفت که نه، روایت نبوی که ما داریم بحث میکنیم این همش برای شبه، برای خصوص مؤاخذه است و برای همه آثار نیست. قرائن دیگر هم حالا انشاءالله این جلسه بتونیم تموم بکنیم. و ما یعید و ارادت العموم ظهور و رفع کل واحد من التسعه. فرمود که در روایت شریف فرموده که از امت من این نه مورد برداشته شده. خب طرف مقابلش اینه که یعنی امتهای قبلی این رو داشتن. این ظاهره روایت اینه که این اختصاص به امت من داره. حالا دوستان این آیه دارن اینجا از باب مفهوم لقب و اینا نیست که کسی بگه آجا مفهوم لقب حجت نیست، نه، از باب اینه که مجموع قرائن با اون لحن حضرت دارن یک امتنان خاصی رو مطرح میکنند. خب این امتنان خاص مربوط میشه به امت پیغمبر، منت حضرت دارن مطرح میکنن، پس از اینجا بفهمیم امتهای قبلی داشتن. خب اشکال مطرح شده همینه، میگه اگر امتهای قبلی داشتند پس حتما منظور مؤاخذه نیست، چون مؤاخذه بر این موارد عقلا قبیحه، مؤاخذه ناسی عقلا قبیحه، مؤاخذه خاطی، مؤاخذه جاهل، مؤاخذه عاجز، مؤاخذه مضطر، مؤاخذه مکره، نه چیزایی که عقلا قبیحه. یا چیزی که عقلا قبیحه دیگه فرق نمی کنه بین این که طرف از امت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم باشه یا از امت انبیای سابقه. آیا منقول خداوند متعال یک کسی رو مثلا از امت از موسی علیه السلام که جاهل بوده یا مکره بوده یا مضطر بوده بیاد عقوبت بکنه؟ خب معقول نیست. حالا که معقول نیست عقل این رو اجازه نمیده، پس معلوم میشه که مراد رسول اکرم همه آثاره. فهمت؟ همه آثار من جمالا مؤاخذم توش از امت من برداشته شده. امتهای قبلی فقط مؤاخذه ازشون برداشته میشد چون عقل میگفت، ولی از امت من همه آثار برداشته شده. یعنی یه چیزایی که دیگه عقل اونجا حکم نمی کنه، حالا مثلا زمان باشه، دیه باشه، کفاره باشه، یه چیزایی که عقل اونجا حکم نمی کنه. عقل اجازه میده که شما مثلا شخص خاطی رو ملزم بکنید به دیه یا ملزم بکنید به کفاره. اینا از امم قبلی برداشته نشده، از امت پیغمبر برداشته شده. خب مؤاخذه از همه امت ها برداشته شده به این شکل. این یک احتمال که تقویت بکنه اراده عموم آثار رو از خبر شریعه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینجا یک احتمالی رو خودشون باز مطرح میکنن، اونم این که نه، شما بیایید بگویید مراد مؤاخذه است، مراد از اونش که رفع شده از امت پیغمبر این مؤاخذه است، اما میبودم من حالا با ترتیب خودم میگم دیگه، شکا نداره. تو این نه تا مؤاخذه را اگر نگاه بکنید، مؤاخذه نسبت به این نه تا از همه امت ها رفع نبوده. اینکه از همه این نه تا مؤاخذه برطرف شده، این از اختصاصات پیغمبره. اختصاصات امت اسلام اینه که هیچ کدوم از این نه تا مؤاخذه ندارند، ولی سایر امت های قبل فقط بعضی از این نه تا رو مؤاخذه نداشتن. خب مرحوم شیخ هم فهمد این انصافا خیلی کلام رو از اون فصاحت و زیبایی انداختنش ظاهر عبارت نیست. اون چیزی که از متن حدیث میشه فهمید اینه که تک تک این موارد با هم دیگر اگه نگاه بکنید، نه تک تکشون به شکل عام استغراقی، نه عام مجموعی، به شکل عام استغراقی هر کدومشون موضع امتنانند بر امت خاتم الانبیا. یعنی از امتهای قبلی ما لا یعلمون برداشته نشده بوده، ما لا یطیقون برداشته نشده بوده، ما اکرهو برداشته نشده بوده، فقط از این امت برداشته شده تک تک اینها. خب پس اینو باید الان ببینیم که این چه چیزی برداشته شده که در امتهای قبلی بوده و در این امت برداشته شده که بگیم امتنان بر این امته. و در امتهای قبلی هم نمیشود خصوص مؤاخذه باشه، چون مؤاخذه برای نسبت به موارد اکراه، موارد اضطرار عقلا قبیحه. چی هم فهمد آقا این رفت و برگشت های این چنینی اینها معطل شدنه. حالا حتی یادم نرفته شیخ فهمد البته این بحث تو آیه قرآن هم مطرحه، سوره مبارکه بقره خداوند متعال این آیات را نقل میکنه، حکایت از حق تعالی، ربنا لا تاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا اگر ما نسیان کردیم یا خطا کردیم ما رو مؤاخذه نکن، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، خدایا بر ما یک سنگینی و آثار گناه آنچنانی که بر امتهای قبلی بار کردی بر ما بار نکن، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا بر ما حمل نکن اون چیزی که طاقت اونو نداریم. خب مرحوم شیخ میفرماید اولا شما برید قرآن رو حل بکنید، هر جوابی در مورد قرآن دارید اینجا میاد. تو قرآن هم همینه دیگه، تو قرآن خب پیغمبر اینا رو از خدا خواسته، خب چیزی که عقلا قبیحه که خواستن نمیخواد که بین پیغمبر بخواد، پیغمبر نخوادن خدا برای این کار رو نمیکنه. خداوند خداوند متعال مالا تا قتله رو بر کسی بار نمیکنه، خطا و نسیان رو بر کسی بار نمیکنه. این در لطف الهی نیست، خلاف حکمت الهیه. خداوند متعال بخواهد بندگان خودش رو تکلیفی بکنه که این تکلیف رو نمیتوانن انجام بدن، فرقی هم نمیکنه برای همه امت ها. خب شما در قرآن چی میگید اینجا؟ پیغمبر اینا رو چرا خواسته؟ شیخ میفهمد آقا جواب درست این حرفا نیست، اصلا بحث دیگه ایه. آیه شریفه و این روایت شریفه این موارد نهگانه رو که میشمارند، منظور خصوص مؤاخذه است، همون حرف ما از حرفمون بر نمیگردیم، اما مؤاخذه بر اینا همیشه به حکم عقل قبیح نیست. مؤاخذه بر خطای آنسیان همیشه به حکم عقل قبیح نیست، جایی که طرف در مبادی کوتاهی کرده، یک کاری کرده که بعد فراموش میکنه، حواسش رو جمع نکرده، تمرکز نکرده، به وقت خودش باید مویز میخورد، مویزش رو نخورده، حافظش ضعیف شده، الان نسیان داره میکنه، خب اینجا عقل اجازه عقابش رو میده که این روایت شریف فقط اون رو ما عقاب نمیکنیم. یا در مورد ما اکره و علی، یه شخص برای خودش یه کاری کرده، در با یه کسانی اومده رفاقت کرده که آخرش یه روزی به هر حال بهش نارو زدن، الان مثلا اکراهش میکنن برای یه کاری. خب کدایی کرده دیگه، تو چرا رفتی فلان جا که بخوان اکراهت بکنن؟ اینجا که عقابش عقلا قبیح نیست. مذالک اینو نسبت به امت رسول الله تخفیف دادن که در امتهای قبلی عقاب میکردن، تو این امت تخفیف دادن. در مورد مزتر عرض کنیم که مزترم عقابش قبیح نیست، یعنی اگر خودش در رسیدن خودش به شرایط اضطرار کوتاهی کرده باشه، اینجا عقابش قبیح نیست. یا حتی ممکنه بگیم مزتر یه جاهایی هم حتی باید خودش رو به زحمت بیاندازه، خب اگر کسی خودش رو به زحمت نینداخت، تکلیف اگر مشقت شدید داشت، تکلیفی که مشقت شدید داره، خداوند متعال میتونه رو دوش عبد بگذاره و اگر انجام نداد بعد عقابش بکنه، چون میتونه ولی زحمت فوق‌العاده داره. اون چیزی که از امت رسول الله برداشته شده که اینه، امتهای قبلی اگر کارشون به مشقت شدید میرسید، باید برحال مشقت شدید رو به تن میخریدند و به جان میخریدند، حالا گاهی اوقات بدنی بوده، گاهی اوقات غیر بدنی روحی بوده، باید مشقت شدید رو به خودشون تحمیل میکردند و تکلیف رو انجام میدادند. اینجا فهمودن برداشتیم مثلا رو کسی که روزه میتونه بگیره ولی واقعا داره خیلی اذیت میشه، یا غسل میتونه بکنه با آب سرد ولی خیلی دیگه داره اذیت میشه، خب این رو خداوند متعال میتونه تکلیف بکنه، قبیح نیست عقلا و معصیت کرد بعدم عقوبت بکنه. اما تو امت خاتم الانبیا خداوند متعال تخفیف داده، نکرده این کار رو. و ها کزا عرض میکنه خود ما لایو تیقون، چیه خود منظور از ما لایو تیقون؟ این عجز اون عجزی نیست که عقلا نمیشه تکلیف کرد، مثل طیران فی الهوا. خب طیران فی الهوا رو خود شعر اصلا نمیگه، عقلا نه لازمه پیغمبر رو بخواد ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، مثلا بگه خدایی اصلا معنا نداره، العیاذ بالله، خلاف حکمته. بعدم خدا تو قرآن بیاد اینا عقل کنه، پیغمبر به خدا بگه خدایا ما رو تکلیف نکن به طیران فی الهوا، اصلا دون شأن خداست، دون شأن پیغمبر. منظور اینجا مالایوتی قول، یعنی همون که برات واقعا توان و انرژی عقلا هست ولی عرفا دیگه خیلی توش زحمته، اینه داره میگه خدایا لا تحملنا. خب اینه از اختصاصات خاتم الانبیاست که اگر کسی اومد اینجور موارد یک تکلیفی رو انجام نداد، خداوند متعال عقلا میتونه اینه عقوبت بکنه، اما به برکت رسول الله صلی الله علیه و آله رفع، رفع شده امتنانش اینجا. خب حالا مطلب بخوانیم با اجازه دوستان، اگر رفقا سوالی هم داشته باشن با اجازهشون بعد متخانی خدمتشون باشیم. بعد من کل اون حدیث رو هم همواره نهگانه رو با رفقا میخواستم داشته باشیم، حالا اونم با هم دیگه بخونیم. روایت چی شد؟ یه بار روایت همه کل روایت رو با هم دیگه بخونیم که یه ذهنیتی باشه. حدثنا احمد بن محمد بن یحیی العطار رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبد الله عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله رفع عن امتي تسعه الخطا والنسيان وما اكره عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطروا اليه والحسد والتيره والتفكر في الوسوسه في الخلق ما لم ينطق بشفتين يا ما لم ينطق بشفتين ولا ينطق بعيد نيسر از قرائن. حالا من اشتباه از من ها، درستش این بود به حساب فضای آموزشی بنده این روایت اما روز اول میخوندم کاملش، حالا از دوستان اصلاحی میکنم. روایت اینه، از رسول فرمودن که از امت من 9 چیز برداشته شده، یکی خطأه، یکی نسیانه، یکی چیزی که برو اکراه بشند، یکی اون چیزی که نمیتونند، یکی اون چیزی که نمیدونند، یکی اون چیزی که مضطر به اون بشن، ناچار بشن، یکی حسده، یکی فال بده، و یکی هم تفکر در وسوسه در خلق مادامی که به زبان نیارد، به زبان نیاره و چیزی نگه. خب عرض کنم این میشه مورد نهم، چون موردهای قبلی جمع بود، اکرهو، یعلمون، یوتیقون، ازتر رو، اینا بیشتر به ذهنم میرسه فعلا مالم ینتق بخانیم، حالا مالم ینتق بخونیم این مقدار نسقش به اون موارد قبلی از بین میره. خب بله، حالا تو مثال تو خود متن شیخ با اینا کار داریم. و مما یعید و ارادت العموم ظهور و کون رفع کل واحد من التسعه من خواص امت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب که این نشون میده که ما تقدیر مؤاخذه بگیریم اصلا که مشکلی وجود داره، چون مؤاخذه اختصاص به امت پیغمبر نداره. از لو اختصاص رفع و بر مؤاخذه، اگر رفع مخصوص مؤاخذه باشه، اشکل الامر فی کثیر من تلک الامور، خیلی از این موارد اصلا عقل اجازه تکلیف نمیده. من حیث ان العقل مستقل به قبح المؤاخذه علیها، عقل مستقله که مؤاخذه در این جور موارد قبیحه. فلا اختصاص له به امت النبی صلی الله علیه و آله علی ما یظهر من الروایه، که ظاهره روایت که مخصوص امت پیغمبره. و القول به ان الاختصاص به اعتبار رفع المجموع و لم یکن رفع کل واحد من الخواص شتت من الکلام، این که کسی بگوید که آجان همه 9 تا رو از این امت برداشتن، مؤاخذه هست، مراد مؤاخذه است، ولی مؤاخذه بر همه این 9 مورد با هم دیگه از اختصاصات امت پیغمبره، تو امت های قبلی فقط مؤاخذه در بعضی از اینها نبود. خب شیخ محمد این شتت من الکلام یک گذافه گویه و نسق عبارت رو به هم میزنه و ظاهر عبارت قطعا این نیست. آسانم که عرفان هم یه چنین تعبیر رو به کار نمیبرن، یعنی ظاهر اینجور موارد حالت مجموعی نیست، حالت استقراقیه. آقا اون روایت متنشو بخونیم ببینیم کدوماشون مؤاخذهشون اختصاص به یک امت نمیتونه داشته باشه و کدوما میتواند اختصاص به یک امت داشته باشه. خب اصلا متن روایت رو دوباره من بیارم. مسئله خطا، مؤاخذه بر خطا و اشتباه، یک کسی خطا کرد، خب شبهه است دیگه، نمیشه گفت آقا این عقل میگوید آدم خطا کار و کسی که اشتباهی تطبیق کرده مؤاخذهش قبیحه. ناسی همینطور، مؤاخذه ناسی عقلا قبیحه، چون شرط تکلیف التفات ناسی التفات نداره. و ما اکره علی، خب شرط تکلیف اختیاره، فاقد اختیار با حکم عقل قوبت و تکلیف و قوبت نداره. و ما لا یطیقون، فرماید که چیزی که نمیتوانند. خب شرط تکلیف قدرته، تکلیف عاجز و به تبع تکلیف عقوبت عاجز قبیح عقلن برای همه امت ها. و ما لا یعلمون، تکلیف جاهل و عقوبت جاهل به تبع این هم قبیح. و مضطر رو الیه، عرض کنم که در مورد مضطر ظاهرن عقل حکمی نداره، مؤاخذه مضطر. حالا شاید بگی بعضی از مراتب اضطرار باز عقل چیزی بگه، اما مراتب پایین اضطرار چیزی که عقل اینجا تکلیف رو اجازه میده و اختصاص به امت پیغمبر میتونه داشته باشه. ولی حسد، خب مؤاخذه بر حسد باز به نظر میرسه که قبیح نیست. حسد یه چیزیه که خداوند متعال میتونه او رو تحریم بکنه و آسی رو عقاب بکنه. حالا آیا حسد حرام یا حرام نیست؟ حسد به حسب اون معنایی از حرمت که ما با دوستان بحث کردیم در مورد حرمت فقهی، که حرمت فقهی به چه معناست؟ گفتیم اینا شاخصش رو از عقوبت اخروی ما داریم میفهمیم دیگه. آیا کسی که حسد داشته باشه عقوبت اخروی داره؟ جواب اینه که ظاهرن اگر حسدش رو اعمال بکنه، طبق حسدش بیاید و یک معصیتی رو در خارج انجام بده، خب مثلا دروغی بگه، خسارتی وارد بکنه و مانند اینها، این عقوبت اخروی داره. اما اگر حسد خودش رو بیاید ابراز بکنه نه در قالب معصیت، مثلا یه مثلا نیش و کنایه‌ای که دیگه مصداق حرام نیستا، نه خب نیش و کنایه ها مصداق حرامه، مثل ایزا مؤمن باشه و امثال ذالک، القاء فتنه باشه حرامه، ولی نه مثلا یه حالا شوخی خفیفی میکنه فرزن از بابی که مثلا این طرف یه جوری فردا اذیتش یک کمی، مثلا در حتی خیلی تکه انداختن هایی که به نظر میرسه سیره قائمه که این کارا رو انجام میدن و حرمتش معلوم نیست، بعید این حرام باشه اون کار. اگر حسد رو به این شکل ابراز بکنه، خب این جای تأمل داره که این عقوبت اخروی داشته باشه یا عقوبت اخروی نداشته باشه. از اون بدتر جایی که اصلا حسد رو به هیچ وجه ابراز نکنه و در دل داشته باشه. خب خود این در دل داشتن باز دو مرحله داره. یه بار این که ناخودآگاه یه لحظه حسد اومد به دلش، خب یه گاه اینه که نه، این حسد رو داره، فرصت بوده برای مبارزه با این رذیله، برای علاج رذیله مبارزه بوده، ولی این علاجش نکرد. یعنی این الان حسد هی در وجودش داره، داخل روح خودش داره این حسد میپیچه، طغیان میکنه. حالا از آثارش کنترل میکنه، بروز نمیده، ولی در وجودش این حسد الان هست و رها شده و باش مبارزه نمیشه. یه مرحله اینجا شاید اگر بتونیم فرض بکنیم مؤاخذش قبیح عقلی باشه، اگر بگیم همین که طرف ناخودآگاه یه لحظه قلبش حسد اومد، یعنی هیچ کوتاهی هم نکرده، مبارزه با حسد هم کار جدی همیشه داشته که حسد مبارزه بکنه، خب یه لحظه نسبت به زید حسد اومد، اونم زود از سرش رد مبارزه کرد و جلوشو گرفت، خب اینجاش بر احتمال داره که بگیم مؤاخذه عقلا قبیحه. این که دارم میگم احتمال داره، چون غالبا یه جای کوتاهی تو مجاهده ها هست، ولی خب اگر بگیم واقعا طرف هیچ کوتاهی نکرده، یهو برای این حسد به این معنا اومد، خب اینجا واقعا خب مؤاخذه دیگه قبیحه، بعد عقلا نمیشه مؤاخذه کرد این مرتبه رو. اما مراتب بالاتر رو، جایی که حسد در وجود طرفه ولی بیرون نمیریزه، اما مبارزه آنچنانی هم نمی کنه، مهارش نمی کنه، خب اینجا مؤاخذهش ظاهرا قبیح نیست عقلا. و شاعر مقدس هم اینجا اگر رفع مؤاخذه بکنه منت گذاشته، احتمال قوی
اون مرتبه از حسد که نسبت به امت رسول الله عف شده همین مرتبه است که این اختصاص به این امت داره. امم سابقه اگر اعمال نمی کردن، بروز نمی کردن، یعنی در مبارزه کوتاهی می کردن، در مهارش کوتاهی می کردن، در درون خودشون مؤاخذه می شدن، این امت مؤاخذه نمی شه به این شکل. حال این احتمال قویه. اما در مورد اون آثاری که ظهور میکنه، اون آثار به شکل حرام ظهور میکنه که اون مطمئنن از امت پیغمبر هم رفع نشده، مطمئنن حسد با توجه به ادله نقدی دیگه یک سری مصادیق حرام داره. این دو نیست که حسد مطلقا حرام نباشه، نه قطعا یک سری مصادیق حرام داره با توجه به ادله، قدر متیقنش هم اون آثاری که به شکل حرام ظهور بکنه، مثل این که از شدت حسد بره مثلا مال طرف رو تلف بکنه یا آبروشو ببره، غیبتش بکنه، که اینا قطعا دیگه برای عقوبت داره. میمونه اون آثاری که عرض کردن ظهور بکنه و در قالب حرام نباشه. حال اینو باید روش تأمل کرد که اینها حرام هستند و عقوبت دارن یا اینا رفعه اینا رو هم میگیره و اینها هم رفعه شده و اینا عقوبت ندارند. شاهدش بر این که اینا عقوبت ندارند و اینا رفع شده اینه که توی روایتی داریم فرض این که حسد در دل باشد یک چیزی و ظهور و بروز نکنه، فرضش فرضیست عجیب و بعید. روایت داریم که هیچ کس یه چیزی رو در دلش مخفی نمی کنه مگر این که یه جایی آدم تیزی اگه باشه میفهمه که این تو دلش یه چیزی هست. اگر یک چیزی در دل باشه این لابلای حرفای تو نوع نگاه یه جایی حتما میزنه. حالا من متاسفانه روایتش قدیمه دیدم، الان روایتش حضور ذهن ندارم، الفاظش هم تو ذهنم نیست واسه دوستان جستجو کنم بیارم، ولی دیدم یک چنین روایتی رو که تا اونجا که بیاد دارم از وجود مقدس امیر مؤمنان علیه السلام بود که داد فرمان هر کی یک چیزی تو دلش نگه داشته، این حالا یه تعبیرشون اینه یکی فرمان در اون لابلای حرفاش، یکی هم یه در مورد نگاه کردن میفرمایند، یه در مورد خطوط پیشانی، خطوط صورتش، یه چنین چیزی که از من یه جایی برحال معلوم میشه. اما خب این یه تفتنی در حد حضرت علی میخواد که یه شخص در حد حضرت علی تیز باشه و فتن باشه که متوجه بشه. حالا این جای تأمل داره ها، این رو فقط خواستم گفته باشم. حالا پس ما دو تا حالت داریم، نمیگم چهار تا حالت کلشو بگم، چهار حالت. یه حالتش که عقلا مؤاخذه بر اون قبیحه، اون مال کسی که واقعا داره مجاهده میکنه، حسد رو داره مهار میکنه، یه لحظه میاد و میره، این عقلا مؤاخذش قبیحه. اگر فرض کنیم که محقق بشه چنین حالتی که هیچ کوتاهی نکرده ولی پیش اومده، یه حالت داریم که قطعا مؤاخذه رفع نشده حتی نسبت به امت پیغمبر، اونم جاییه که ظهور بکنه و در قالب فعل حرام ظهور بکنه، که مطمئنن ما حسد حرام داریم، حسد حرام قطعا هست. یه حالتی هم وجود داره، دو تا حالت هم وجود داره که بینابینن، یکی این که طرف مبارزه نمی کنه ولی آثارش رو ظهور نمیده، و یا این که آثار رو در قالب فعل مباح ظهور میده. خب این دو تا حالت جای تأمل داره، آیا این دو تا حالت هر دو تا قابل تحققند یا نه قابل تحقق نیستن؟ حالا میشه روش فکر کرد، میشه روش کار کرد. حالا ما بحثمون دیگه که اینجا نمیخوای معطل بشیم. خب اینجا رو میشه گفت که از امت پیغمبر رفع شده، مال سایر امم بوده. و تیاره و فال بد گرفتن، مؤاخذه بر فال بد. اگر منظور از فال بد اینه که به دل آدم یه لحظه یه چیز بدی بیاد بیفته، این هم باز همون حرفا پیش میاد، خب آقا دست خود آدم نیست، دل دیگه یه هایی برای صحنه پیش میاد، طرف عرصورمی که به قول ترکا شنور شک میکنه، دلش گرفته میشه، احساس میکنه چیز خوبی نیست این کاری که میخواد بکنه مثلا. خب اینجور موارد هم باز احتمالاً مؤاخذش قبیح عقلی باشه تو این حدش. اما اینکه طرف تیاره رو بیاد اعمال بکنه و بگیم آقا جان شما مثلا تکلیفت این بود که که هر موقع فعل بد گرفتی به فعل بدت اعتنا نکنی، اصلا خلافش انجام بدی. خب یه کسی حالا میاد تو اینجا تمرد میکنم و طبق فعل بدش عمل میکنم، خب اینجا عقوبتش قبیح نیست، عقل مستقل نیست در قبح مؤاخذه بر اون، میشه اون عقوبت کرد و میتونیم بگیم که آجان نه در امت رسول الله امتنان شده. گفتن اگر کسی اومد ترتیب آثار داد به تیاره، که البته ما تو روایت داریم ما توصیه شده که ترتیب آثار نکنیم، حالا اگر کسی اومد روایت ظاهرن روایتش ارشادن تذکرن، بله یه تکلیف الزامی اینجا وجود نداره، حالا اگر کسی اومد و به تیاره اثر داد طبق تیاره و تطیل و فعال بدش عمل کرد، یه کاری میخواست بگیره، یه فعال بدی که اومد یه مشکلی پیش اومد و این اون کار رو انجام نداد، این عقوبت نداره، مؤاخذه نداره، مال این امته ولی در امم قبلی مؤاخذه داشت، اینو قابل فرض، این از اون مواردی نیست که مؤاخذه عقلا قبیح باشه. مورد آخر در مورد تفکر فل وسوسه فل خلق، مالم ینطق به شفا. خب خود این مالم ینطق به شفا رو خود رسول الله اینجا آوردن، خب من قدر متیقنش هم اینه که قید همین تفکر فل وسوسه فل خلقه، نه قید حسد و تیاره و تفکر. این احتمالش قوی است که مالم ینطق فقط مال آخری باشه، نه مال ستای آخری. خب عرضونم که حالا من فقط در مورد این آخری اینو تطبیقش میکنم، مالم ینطق به شفا تفکر فل وسوسه فل خلق، یعنی طرف یک چیزایی به فکرش خطور میکنه، یک چیزایی که واقعا هم سخته، طرف درد داره میکشه احیانا از اینکه خدایا این فکره چیه به ذهن من میاد، ولی هر کاری میکنه نمیتونه. داریم تو روایات افرادی احساس میکردن که ما اصلا دیگه کافر شدیم، یا رسول الله ما دیگه کافر شدیم، هر کاری میکنیم به هر حال افکار کفرآمیز تو ذهنمون هست. اینا یه مسائل اینچنینی پیش میاد برای افراد، شاید هم پیش برای جوانا من احتمال میدم پیش بیاد، حالا چون تا از پیرا ندیدم کسی مراجعه بکنه، ولی تو جوانا پیش میاد یک سری فکرای بد که طرف هر کاری میکنه نمیره، متاسفانه این حالتای اینچنینی هست، این نوع وسواس دیگه، یه جوری وسواس. حتی تو احیانا تو روایت داریم، حالا من تعبیرشو بخوام بیارم بد نیست، اینو جا داره دوستان مراجعه بکنن، این مطالعه اینجا داشته باشن، حرفای خوبی هست. مرحوم رسول الله سفرورد کتاب سر الاسراء، عرض کنم که ببینم باب چندمش خواهد بود، جلد اول، ها به نظرم فصل پنجمش، خودش بعد جلد یک صفحه 204-205 این قسمت هاست، تو باب پنجم فصل خامس، بله فصل خامس. روایت هایی داریم که شخص برات درگیر ذهنش دیگه، هر کاری هم میکنه دست از سرش بر نمیداره، این تفکر فل وسط فل خلق بذارید روایتش براتون بذارم که دوستانم ببینن این روایتش رو. عن ابي جعفر عليه السلام قال، این روایت، ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اني نافقت، ای پیغمبر من منافق شدم، فقال والله ما نافقت ولو نافقت ما اتيتني تؤلمني، حضرت هم مثلا که منافق شده بودی که نمیدی پیش من، اینی که میاد پیش من درد میاری پیش من به عنوان یک طبیب به من مراجعه میکنی و معلوم منافق نشدی. بعد حضرت فرمودن من لذی رابک، چی چیزی تو رو برات به این منظور رابک جای به این دغدغه ریب منظور شک انداخته، یعنی این حالت استرس شک منظور اینجا ظاهرا مراد استرس و اضطرابه، چی چیزی برات وسط مشکل شده، چیزی وسط تو یک مشکل فکری دغدغه فکری ایجاد کرده. بعد خودشون فرمودن که از ظن العدو والحاضر اتاک، فکر میکنم اون دشمن آماده منظور شیطانه، اومده پیش تو، فقال لک من خلقک، به تو گفته که تو رو کی آفریده، تو هم جواب دادی به شیطان گفتی الله خلقنی. فقال لک من خلق الله، کی خدا رو خلق کرده، تو هم موندی، خب نتونستی جواب بدی، خب سر این الان داری اذیت میکشی که خدای این چه افکاریه. ببینید این بنده خدا سوال علمی نمیخواد بپرسه ها، پیغمبرم بگه که نه ملاک در خلقت ممکن الوجود، خدا واجب الوجود، اصلا تخصصا لازم نیست خالق داشته باشه. این چیزی که شما تو کلام تو بحثای علمی خشک میخونی مثلا فضایی روایت، اون فضا نیست. بنده خدا گیرش هم این نیست که من الان چه جواب شیطان بدم، روی شیطان رو کم کنم، سوال شیطان رو جواب بدم، یه سوال علمی برام پیش اومده. گیرش اینه که این افکار چیه میاد سراغ من، این چه فکرایی من باش درگیرم. خب گیرش اینه. خب حضرت فرمودن که ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال فلم یقب علیکم، شیطان اومده سراغ شما و میخواد شما رو از اعمال کم بیاره، کوتاهی کنی در نماز، بیخیال مثلا نماز، بیخیال روزه بشی، زکات واجبت رو ندی، روزه نگیری، پس شما رو اینطوری بدبخت بکنه، جهنمی بکنه. فلم یقب علیکم، قدرتش به شما نرسیده، زورش به شما نرسیده، دیده نه اینطوری نمیتونه شما رو جهنمی بکنه. فاتاکم من هذا الوجه لکی یستذلکم، اومده راهش ترفندش عوض کرده، لعنت الله علی، برای اینکه شما رو به حال پاتون بلغزه، اومده شما رو به حال با این جور افکار ناراحت میکنه و اذیتتون میکنه. چون اصلا یک بحثی هست که شیاطین خود اذیت کردن رو به نسبت به بنی آدم با توجه به حسد و کینه‌ای که دارن نسبت به بنی آدم دوست دارن که اذیتی بکنن، ولو اینکه بچه مثلا ناراحت بشه، گریه بکنه. حالا این بحثی داره، الان وارد بحث شیطان بشیم دیگه خیلی طول میکشه، بمانه. فاذا کان کذلک، حضرت آمدن حالا که اینطور شد جواب فلسفی بهش بده، اسرار ملا صدر رو برای شیطان بگو، نه حالا که مشکل توی مشکل روحی روانیه، حالا که اینطور شد نسخه اینه، فلیذکر احدکم الله وحده، این احدو اشتباه بد تایپ کردن، احدکم باید با هم باشه، فلیذکر احدکم الله وحده، هر شخصی که برای این مشکل داشت ذکر بگه، خود ذکر میبره. یا محمد ابن حمران میگه سألت، باز اینم یکی دو تا رو بخونم، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الوسوسه و ان کسرت، که آخه خیلی من وسوسه دارم، وسوسه یعنی همینجور افکار اینچنینی. فقال لا شیء فیها، اینجور موارد کسانی که مهارت تربیتی دارن و میدونن چطور تربیت بکنند، واسه طرف مسئله رو بزرگ نمیکنن. این بند خدا خودش که خوشش نمیاد از این فکرها، داره زجر میکشه، حالا یکی هم میاد بزرگش میکنه، میگه ای وا این فکرها چیه، کافر شدی، توحیدت زیر سواله. نه آقا جان، آقا لا شیء، اون چیزی نیست، لا اله الا الله بذکر بگی میره، لا اله الا الله بگو بره. خب از اینجا بعد اگر ببینم اون یکی دو تا روایت دیگر هم جالب نارم پیدا کنم ببینم اینجا هست یا نه. نه اینه دیگه، بقیهش اینجا نیست. حالا به این وسوسه فعل خلق که اومده تو این روایت شریف که میبینید از رسول فرمودن تو این حدیث رفع عن امتی تست، وسوسه فعل خلق ملحق میشه وسوسه در ائمه. حالا من عرض بکنم وسوسه فعل خلق که در مورد خلقت خدا، آفریده شدن خدا، طرف شک میکنه که خدا از کجا اومده و از اینجور چیزا. گاهی قدم شیطان میاد احیانا سراغ بعضیا در مورد ائمه، یه چیزای بد، هیچ هرچی فکر میکنه، یه چیزای مستهجن، زشت و قبیح به ذهنش خطور میکنه. ائمه یا احیانا اولیا الهی، بزرگان، معصومین، از معصومه سلام الله علیها، طرف میخواد یه دونه زیارت نامه بخونه، هی یه فکرهای بسیار بد مستهجن میاد مونده دستش. اونم مثل همین، اینم از اون چیزاییه که حالا اتفاقا احیانا تو روایت داریم فرمودن این نشانه قدرت ایمانه، یعنی معلوم میشه که از یه مراحلی رد کرده، شیطان میبینه که آقا جان زور من به این مثل اینکه نمیرسه، خب برای اینکه از طرف اذیت بکنه و مشکلات بیاندازه یا محرومش بکنه، طرف دیگه نتونه یه زیارت درست حسابی بکنه، میاد و این افکار رو شیطان بهش القا میکنه، خب اذیتش میکنه اینطوری. اینا مثل وسواس، مثل وسواس وضو، مثل وسواس غسل، مثل وسواس تجوید. چی میگیم آقا جان؟ میگه آقا بی خیال شو، چیزی نیست، مهم نیست، انگار نه انگار، بنار بر بی خیالی بذار. هی بخوای بزرگش کنی دیگه بنده خدا همین الانش ضعف اعصاب داره دیگه، اینا وسواسه خیلی از ضعف اعصابه دیگه، بدبخت میشه. باید بگه چیزی نیست، مهم نیست، به قول بزرگواری از اساتید بزرگ اخلاق، از کسانی که واقعا تو تربیت نفس خریت صناعت تربیت نفس. خب به یکی از شاگردانشون فرموده بودن و مردم میرن اینجور کارا رو عملیاتش میکنن، رفیق ما به ذهنت خطور میکنن، یعنی داره میشکنه تو ذهنش. اما لاشعفی های امام صادق علیه السلام که طرف بتونه نجات پیدا کنه و از این مشکل در بیاد، فرمودن حضرت هم فرمود ما لم ینطق بشفا. این حالا شاید قید حکم باشه یا قید حالا موضوع باشه، شاید بهتره. حضرت میفرمایند این شک و تردیدهایی که طرف تو درون خودش با اینا درگیره و حالت روانی روحی روانی داره، اینها رو هم از امت من برداشتند. اما اون مواردی که نه دیگه طرف به زبون میره، منظورت به زبون آوردن، نه اینکه میاد پیش پیغمبر در دل بکنه نسخه بگیره ها، اینو میخوام در بیارید، ما الان میاندق شو، اینو نمیگه، این اشکال نداره، این قطعا اشکال نداره. خود رفتار پیغمبر هم همین نشون میده که پیغمبر نگفت برو توبه کن چرا پیش من حرف زدی. ولی خب ما الان میاندق شو یعنی کسی که یه بار که مشکل فکریه، یه بار که مشکل اعتقادیه، مشکل فکری و روحی، یه بار که نه مشکل اعتقادی. منظور از معالم ینطق بشفا ظاهرا اینه که این مشکل اعتقادی نباشه. طرف پیش این ور اون ور وقتی میگه داره پخش میکنه، بقیه هم برای دوچار تردید میکنه، شبهه میکنه، این معلومه که گیر داره، یه گیر ایمانی داره، نه اینکه یه وسوسه روانی پیدا کرده و نشانه برعکس را بگیم قدرت ایمانشه. بله یه جای قدرت ایمانشه، من اینکه از یه مرحله از دامهای شیطان عبور کرده، شیطان اینطوری میخواد بیاد اذیتش بکنه. این برانور نمیگه چنین کسی، بقیرم به مشکل نمیندازه، بقیرم جای شک و شبهه نمیکنه، میاد پیش یک عالمی بهش رجوع میکنه، میگه آقا من این مشکل فکری رو دارم، راه درمانش چیه؟ یادم نمیره یکی از دوستان تو فاز شهر بنده بودم یه مدتی، اونجا یکی از طلبه ها اومد و مشکلش رو مطرح کرد، خیلی من خودش راحت شد بعد یه مدت، حالا خیلی بهتر بود واسه من، یه تجربه بود به این شکل. اینا پیش میاد. پس منظور از معالم یندق به شفا این به زبان آوردن موضوعیت نداره، منظور این که آیا گیر روحی روانیه یا طرف شبهه اعتقادی و برحال مبنای ایمانیش ضعیفه، کدوم یک از این دو تا. خب با این معنایی که الان ما کردیم رفع امتی، این حالت نهمی، مؤاخذه در این حالت نهمی به نظر میرسه که در امتهای قبلی هم قبیحه، چون گاهی اوقات طرف دستش نیست، خارج از اختیار این افکار میاد، پس مؤاخذه بر اینا به نظر میرسه که قبیح باشه و اختصاصی به امت خاتم هم نداره، در همه امت ها این مشکل هست. خب و رفع میشه، یعنی این مسئله پیش میاد و مرفوعه، امتنان به امت خاتم نداره، منظورم اینه. خب با این اوصاف و توضیحات معلوم میشه که یک سری از این موارد واقعا اختصاص به امت از رسول داره. کسی هم که گفته که اول قول به ان الاختصاص به اعتبار رفع المجموع و لم یکن رفع کل واحد من الخواص، حرفش از جهت تصوری اشکالی نداره، ولی مشکل از جهت اثباتیه که این با ظاهر کلام سازگار نیست. عرض کردیم ظاهر کلام عموم استغراقیه، یعنی در تک تک این موارد یک امتنان خاصی به امت خاتم وجود داره. خب این پس چیکارش میکنیم؟ جوابش اینه که قائل بشیم که نه، مرفوع خصوص و مؤاخذه نیست، مرفوع همه آثاره، که همه آثار فقط از امت خاتم برداشته شده و سایر امت ها فقط مؤاخذه رو نداشتن. خب به این شکل، این تا اینجا. لکن الذی یحون الامر، مرحوم شیخ رحمت الله علی دو مرحله جواب میدن. یه مرحلهش عرضم که جدلیه، لکن الذی یحون الامر جدلیه. شیخ فرمود که آقا تو قرآن که همینه داریم که پیغمبر اینا رو از خدا خواسته. لکن الله دیگه متنش رو بخونم از بیرون توضیح دادیم. یهون الامر روایه جریان هذا الاشكال في الكتاب العزيز ايضاً فان موارد الاشكال فيها وهي الخطا والنسيان وما لا يطاق وما اضطر اليه هي بعينها ما استوهبها النبي صلى الله عليه واله من ربه جل ذكره ليله المعراج على ما حكاه الله تعالى عنه صلى الله عليه واله في القران بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. و ما تو آیه شریفه چی میگی؟ چرا پیغمبر از خدا خواسته؟ اگر عقلیه که دیگه لازم نبود پیغمبر بخواد، چه امت پیغمبر چه سایر امت ها این موارد نباید داشته باشن، خدا این کارو نمیکنه. و پس چرا پیغمبر خواسته؟ اون جواب جدلیه. در مورد مزطور علی حالا ما اشکال کردیم که اضطرار مراتب پایینش مطمئنا قابل تکلیفه. این که ما بگیم تو شرط فرض اضطرار تکلیف قبیحه، ما این احساس نمی کنیم. خب بله، مراتب بالای اضطرار احتمالا همینطور باشه. والذی یحسم اصل الاشکال دیگه جواب برهانی شیخه. شیخ می فرماد که جواب اصلی اشکال اینه که من استقلال العقل به قبح الماخذ علی هذه الامور به قبل مطلق. این موارد که شما می بینید، این موارد یه افرادی دارن، بعضی از افرادش عرض کنم که عقلا مؤاخذه بر اونها قبیحه، بعضی از افرادش عقلا مؤاخذه بر اونها قبیح نیست، فرق میکنن. حالا من برگردم دوباره به روایت. خب همون خطا نسیان ما اکروه علی، ببینید اینا گاهی اوقات طرف تو مبادی کوتاهی میکنه، حواسش رو جمع نمی کنه، اشتباه می کنه. خب اینجا آیا عقوبت قبیحه؟ حافظه رو خوب مراعات نمی کنه، با تغذیه خوب حافظه رو نگه بداره، تقویت بکنه؟ نه، حافظهش ضعیف میشه، میشه نسیان میاد سراغش. اینجا مؤاخذه قبیحه؟ کسی دیوانه هم بشه، اگر در دیوانه، این خودم عرض می کنم، در دیوانه شدنش خودش کوتاهی بکنه و دیوانه بشه، بعد از تکلیف عاقل بود، کوتاهی کرد، کارش به جنون کشید. این عقلن به خاطر نماز و روزه هایی که در حالت جنون نمیخونه یا اگرم بخونه باطل قبول نیست، میشه عقابش کرد. چرا؟ چون خودتو به اینجا رسوندی عقلن. حالا میگم خدا ممکنه حالا کوتاه میاد، خیلی جا خدا بر رحمت و لطفش زیاده، ولی بحث به حکم عقل بر شارع قبیح نیست اینو تکلیف بکنه و عقوبت بکنه. ما اکروه علی که عرض کردم، طرف چرا رفتی یه جایی که آخرش اکراهت بکنن؟ ما لا یوتیق، اونم باز عدم طاقت مراتبی داره. طاقت ناتوانی عرفی، نه ناتوانی عقلی، اصلا گفتن نداره. حالا من اشاره بکنم، حالا این جلسه نرسیدیم، ما جلسه بعد میرسیم انشاءالله در مورد اینکه چه چیزهایی برداشته شده توضیح میدیم. اصلا بحث یک سری آثار تکوینی اینا اصلا مطرح نیست، توضیح میدیم چرا. حالا این علت داره، خواهیم گفت اون آثاری که رفع شده چه آثاری هستن، یه بحث میکنیم. حالا حرفای جلسات قبلمون رو پس میگیریم، یه قرائنی وجود داره که اصلا حرف چیز دیگه است. حالا به وقتش، آخرای درس احتمالاً، امروز که نمیشه، درس بعد میرسیم، حالا به عرض میکنیم. خلاصه این که مواردی مثل طیران فی الهوا اصلا این نه قابل وضع نه قابل رفعه. خدا نمیتواند تکلیف بکنه به مالا یوتیقون در حد طیران فی الهوا که بعد بخواد رفع بکنه. این رفع مالا یوتیقون یعنی جایی که طرف مثلا دیگه واقعا عرفی بگی بیا جان این من نمیتونم بدوم، در حالی که میتونه بدوه یا میتونه راه بره، ولی خب خیلی اذیت میشه، خیلی زحمت داره، مشقت شدید داره. خب اینجور موارد مد نظر ماست، اینجور موارد هم خب عقلا میشه عقوبت کرد طرف و تکلیف اشکال نداره. لطف الهی اینه که نمیکنه، ولی میتونست بکنه. ما لا یعلمون نسبت به علم هم همینطوره. یه بار اینکه شخص نمیدانه ولی کوتاهی کرده در اینکه نمیدانه، باید میرفت از هر راهی هست فحص میکرد، زحمت میکشید، میبینید نه فحص مقداری، یه مقداری فحص کرد دیگه فحص نکرد، خب اینو شاره میگذره، عفو میکنه، کوتاه میاد. خصوصا در شبهات موضوعیه امت رسول الله فحص برشون واجب نیست. خب منت بسیار بزرگیه، ممکنه در امتهای قبلی در شبهات موضوعیه فحص واجب بوده، در امتهای قبلی در شبهات موضوعیه فحص واجب بوده، اینو میشه فرض کرد، چون ایجاب فحص که ممنوع نیست عقلا چرا فحص واجب بکنه. واسه امت رسول الله در شبهات موضوعیه واجب نکرد. در شبهات حکمیه هم در حد یأس، در حد فحص معمولی که معیوس بشه عرفا، اکتفا کرده. میتونست بگه نه باید فحص بکنید تا گاو و ماهی هم جلو برید بگردید، نکرده شعار این کارو. مزتور رو الهشم ها کذا عرضون که مثال عرضونم، گاهی قد در خود مزتر شدن طرف کوتاهی کرده. کی به تو گفت پاش بری بیابون که اونجا تشنه بشی، گشنه بشی، ناچار بشی میته بخوری؟ کوتاهی کردی رفتی بیابون، الان باید میته بخوری، عقوبت هم میتونی داشته باشی چون کوتاهی کردی. در مورد حسد هم همینطوره، ممکنه شعار بگاه جان حسد، باید طرف مجاهده فوق العاده سنگین بکنه، وگرنه طرف عرضونم که من عقوبتش میکنم. حالا یک کسی برای در مجاهده تقلق خیلی هم برای مجاهداش مجاهدهای مردانی نیست، خب خداوند متعال میتونه اینجا عقاب بکنه، ولی خب نمیکنه خیلی از اوقات، خدا خیلی با ما را میاد. یا در مورد تیره و فال بد، خب فال بد اگر در حد استقلال دادن به غیر خدا باشه، طرف کسی چیزی رو شریک خدا قرار بده در آثار و اتفاقاتی که در عالم میفته، خب این شرک دیگه، این خدا پدرش رو در میاره. ولی خب دیگه کمتر از این خدا متعال میتونه تحریم بکنه، ولی زو مراتب دیگه. اون مورد بالایی که خیلی دیگه هم طرف دیگه مشرک شده، خدا اینو کجا نمیاد، خدا اینو حتی از امت پیغمبر هم نمیگذره. ولی غالبا اینطور نیست، غالبا کسانی که فعال بد میزنن از جهت اعتقادی چیزی رو شریک خدا نمیدونن، ولی عملا یه اتفاقی رو شریک خدا میدونن، اعتمادش به قدرت الهی کمه. مثلا حالا مثال معروفش مثلا صدای کلاغ میاد، اومدن صدای کلاغ رو حضرت اعتقادی شریک قدرت خدا نمیدونه، ولی عملا میبینی به جایی که به خدا توکل بکنه بره کارش انجام بده، به خاطر صدای کلاغ کارش رو زمین میذاره و کأنه صدای کلاغ رو میپرسته به یک حسابی، یه اسارتی در وجود بهش میده. خب ولی واقعا الان معتقد نیست که صدای کلاغ مثلا خداست، اینه که نمیگه هیچ وقت. خب این جماعت خداوند متعال میتونست تحلیل بکنه که آقا شما چرا ضعف توکل داری، چرا به اون اعتماد میکنی، ولی عفو کرده، نکرده، خدا کودا اومده، فقط توصیه اخلاقی کرده که اعتنا نکن. حالا کسی هم اعتنا کرد، کارش رو زمین گذاشت به خاطر صدای کلاغ، به جای اینکه به خدا توکل بکنه، قدرت خدا رو ایمان بیاره، به صدای کلاغ ایمان آورد، این ایمان به این معنا که عرض کردم، خدا اینها رو عقوبت نمیکنه، میتونست بکنه، نمیکنه. در مورد وسوسه فل خلق هم باز همینطوره دیگه، خب یه جاهایی برحال واقعا دست طرف هیچی نیست، یه گاهی قدید دست طرف هم یه چیزایی بوده که کار به اینجا رسیده. مثال عرض میکنم، طرف ضعف اعصابش داشته، الان کارش رسیده به اینجا، خب کوتاهی کردی اعصابت ضعیف شده، شاره میتونست اینجا عقوبتت بکنه ولی نمیکنه، ولی تو دلت به زبونم نمیاری، ولی خب کوتاهی کردی کارت به اینجا رسید مرد حسابی. اگر اعصابتو خوب تقویت بکنی، عادی بودنتو حفظ بکنی، سعی کنی یه فکر قوی نرمال داشته باشی، احتمالا اصلا شیطان نمیتونه بیاد این وسوسه رو تو دلت بندازه، درگیرت بکنه. یه کوتاهی کردی حالا کارت به اینجا رسیده، خدا منت میگذاره و عقوبت نمیکنه. پس میشه آقا جان فرمایش مرحوم شیخ در تک تک این موارد نهگانه قابل تصوره. فإن الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبه المؤاخذة عليهما. حواستو جمع میکردی، هوشتو برات جمع میکردی، کارت به اینجا نمیرسی. خب اینجا که مؤاخذه عقلا قوی نیست. و کذا المؤاخذة على ما لا يعلمون ما امکان الاحتیاج. خدا میتونه بگه آقا جان جایی که به هر حال علم نداری تا میتونی احتیاط بکن، و اگر احتیاط نکنی در شبهات بدویه، اگر خداوند متعال ایجاب احتیاط بکنه، حرف اخباریون این عقلا ممتنعه؟ نه، حالا اخباریون فتوام دادن تازه بهش، عقلا ممتنعه نیست خدا ایجاب احتیاط بکنه، ولی نکرده، لطفش بوده در شبهات به نظر ما نکرد. و کذا تکلیف و شاق اناش ان اختیار المکلف. خب تکلیف شاقی که طرف خودش به این زحمت شدید انداخته، به این روز انداخته، چرا رفتی بیابون که الان بخوای مثلا به یک آتش شدید مبتلا بشی؟ حالا نه در حد تلف ها، اگه بحث تلف باشه نه دیگه، اون عقلیه، ولی در حدی که تلف هم نیست، ولی خیلی به آتش افتاده، الان ناچار مثلا یا به نجسی رو بخوره تا زنده بمونه. خب اینجا عقوبتش عقلا جایز، خدا نمیکنه، لطف داره. و المراد به ما لا یطاق فی الروایه و ما لا یتحمل فی الادم لا ما لا یقدر علیه اصلا که طیران فی الهوا، مشقت شدید. حالا به اینجا بیارید، مثلا عرضونم که ما لا یطاق یعنی کسی که عادتا نمیشه تحمل کرد، مثل حالا همین بحث تشنگی شدید در بیابان، یا کسی که روزه واسش خیلی دیگه آتش آورده، موارد این چنینی. این تا اینجا. و حالا بقیه مورد هم که خود بنده عرض کردم، حسد، تیاره، وسوسه هم که عرض کردم. و اما فل آیه، اما در مورد آیه شریفه اصلا محتمله که منظور از مالا لا تحملنا مالا طاقت لنا به، اصلا منظورش تکلیف نیست، اصلا منظورش عقوبته. میگه خدایا یک لا تحملنا، لا تحملنا نه تشریعن بلکه منظور تکوینن، خدایا سیلی، زلزلهی، سائقهی، نمیدونم طاعونی، یک بیماری، چیزی برای ما نفرست که نمیتونیم تحمل بکنیم، پدرمون در میاد. ممکنه مثلا معنای آیه شریف این باشه، اصلا بر به تشریح هم مربوط نباشه. حالا عذر میخوام این مقدار طول کشید کلاس. و بالجمله فتأیید و ارادت رفع جمیع الآثار بلزوم الاشکال علی تقدیر اختصاص به رفع المؤاخذه ضعیف جدا. جنبندی این شد که اگر شما بخواید بگید ما اگر بگوییم مرفوع خصوص مؤاخذه است، اختصاص دارد رفع به مؤاخذه، اشکال پیش میاد، پس مراد همه آثاره، این ضعیفه دیگه. توضیح مفصلش رو دادیم، وقت رفقا رو نمیگیرم. دوستان اگه سؤال کوتاهی هست بفرمایید. آبدیم یک دارم دیر شروع کردیم، ما عزیزان دیر اومدن، ما هم دیگه دیر شروع کردیم. بله.